جزئیات واکسیناسیون کرونا در ایران رو به آگاهیتون میرسونیم. تحویل 22 میلیون دلار پول نقد به حماس توسط جمهوری اسلامی رو بررسی میکنیم.
این سیاست ایران بیش از پیش داره به بن‌بست میخوره. یعنی هم سوریه، هم حزب الله در لبنان و هم حماس با مشکل روبرو شدن.
به مخالفت‌هایی میپردازیم که نسبت به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری صورت میگیرد.
رویه‌ای که نمایندگان مجلس درباره اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری پیش گرفتند برخلاف اون ساختاری هست که از رئیس جمهور در خود جمهوری اسلامی حتی انتظار میره.
گزارش ورزشی رو خواهیم داشت و گفتگوی ویژه در مورد قتل‌ها و اعدام‌های سیاسی در ایران پایان بخش این مجله خواهد بود. برای شنیدن این مطالب با ما بمانید. دکتر علیرضا بیگلری رئیس انستیتو پاستور ایران روز دوشنبه به خبرگزاری ایسنا گفته است که ایران با همکاری و شراکت یک کشور دیگر واکسن کرونا را تهیه و تولید می‌کند. نکته‌ای که تاکنون مطرح نشده و تنها بر تلاش کارشناسان داخلی برای تهیه واکسن کرونا ایرانی تاکید شده بود. جزئیات بیشتر در مورد واکسیناسیون کرونا در ایران در گزارش الهی روان شد.
به نظر می رسد که جنجال بر سر واکسن کرونا در ایران بالا گرفته است. حسین دهقان مشاور آیت الله علی خامنه ای در حوزه صنایع دفاعی به مسئله وارد شده و در یک توییت نوشته نیازی به این همه دعوا و هیاهو نیست. هم واکسن می خریم و هم واکسن می سازیم و با اتکا به دانش و توان متخصصان خودمان در تولید واکسن هم پیشرو خواهیم بود. او افزوده ما مسئولان باید یاد بگیریم که مسائل را بدون تقابل، درگیری و نگران کردن مردم حل و فصل کنیم. اما مردم نگران هستند و تمامی رسانه‌ها مملو از خبرهایی در مورد تولید واکسن ایرانی کرونا و خرید واکسن چینی است. آنچه که ناگهانی اعلام شد، پیشتر صحبت از خرید واکسن فایزر و بیونتک و حتی تخصیص ارز برای آن بود. پس از به راه افتادن هشتگ واکسن بخرید و طوفان توییتری آن در فضای مجازی به نظر می‌رسد که ناگهان نظام به تکافو افتاده است. دکتر علیرضا بیگلری رئیس انستیتو پاستور ایران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه درباره تولید واکسن با اشتراک کشور دیگر گفته است و اینکه طراحی و تولید واکسن به صورت مشترک بین دو کشور انجام می شود. او از کارآزمایی بالینی فاز یک واکسن تولیدی مشترک خبر داده و گفته فاز دوم اکنون در حال انجام است و تاکید کرده که فاز سوم که به گفته او کم خطرترین است در ایران انجام خواهد شد. دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک، پژوهشگر پزشکی اجتماعی و کارشناس بررسی سلامت قربانی سیاست در آمریکا، این واکسن را ایرانی نمی‌داند.
در میان ضد و نقیض گویی‌های متعدد مسئولین، استراتژی مشخصی گویا برای ساخت واکسن در ایران هنوز وجود نداره. از ابتدایی که قرار بود این واکسن توسط شرکت‌های دانش بنیان ایرانی تولید بشه تا الان تغییرات زیادی رو ما شاهد بودیم و در تازه‌ترین اظهار نظرها به نظر میرسه که این واکسن تولید مشترک با چین خواهد بود و حتی کارآزمایی‌های بالینی اون هم در کشور برای دیگه انجام خواهد شد. در نتیجه اطلاق واکسن ایرانی به این واکسن به نظر نادرست میرسه و گویا بنیاد برکت و ستاد اجرای فرمان امام تنها به تغییر برچسب و یا کنترل خط تولید در داخل ایران اکتفا خواهند کرد. هرچه ما صحبت‌های مسئولین و مصاحبه‌های متعدد اینها رو می‌بینیم و می‌شنویم، بر ابهامات افزوده میشه. متأسفانه واکسن تولیدی هنوز هیچ سابقه و نتیجه‌ای از کارآزمایی‌های بالینی اون منتشر نشده و ما نمی‌تونیم راجع به میزان موفقیت و بی‌ضرر بودن اون درک درستی داشته باشیم. مسئولین ایران به نظر می‌رسه که اکنون فضا رو به جای بررسی علمی به سمت احساسی شدن و سیاسی شدن دارن پیش میبرن که در این فضا امکان یک بررسی علمی و یا قضاوت علمی راجع به نتایج اون کمرنگ تر میشه. در همین زمان متاسفانه گفته میشه که مذاکراتی در حال انجام هست با وزارت بهداشت که مراحل دوم و سوم کارآزمای بالینی رو در هم ادغام بکنن. این خبر بسیار بسیار ناراحت کننده و نگران کننده هست در مورد اینکه اگر قرار بر حذف یک مرحله از کارآزمایی بالینی باشه، واقعا چطور این واکسن خواهد تونست اقبال عمومی رو به خودش جلب بکنه و اطمینان رو ایجاد بکنه.
دکتر حمید رضا جمشیدی، دبیر ستاد ملی مقابله با کرونا، به شبکه 2 سیمای جمهوری اسلامی گفته که در 48 ساعت 60 هزار نفر داوطلب شرکت در مرحله آزمایشی واکسن ایرانی کرونا شدند و در همین هفته واکسن بر 56 تن از آنها آزمایش خواهد شد. او گفته است که فضایی ساخته بودند که مگر ایران هم میتواند واکسن بسازد و تاکید میکند که باید با آنها بگوییم که ما تجربه 100 ساله داریم. دکتر محمد کاظم عطاری در آمریکا.
اعلام داوطلبی 60 هزار نفر برای تزریق واکسن در مراحل کارآزمایی بالینی خبر خوبی هست، اما باید توجه داشته باشیم که تنها قرار هست به 56 نفر از اینها تزریق انجام بشه. نکته دیگه این هست که بر اساس کدهای اخلاق پزشکی باید مطمئن باشیم که افراد داوطلب هیچ فشار اقتصادی، سیاسی و سازمانی برای اجبار اونها برای پذیرفتن این تزریق و یا داوطلب شدن وجود نداشته باشه، که این نکته بسیار با اهمیت و مهمی هست.
پنجشنبه‌ای که گذشت، عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی، درباره تخصیص ارز به خرید واکسن از 200 میلیون یورو برای 1,680,000 دوز واکسن گفته بود که واکسن کرونا فایزر را در بر می‌گرفت. او حتی تاکید کرده بود که بیشتر هم هر چه لازم باشد تأمین می‌کنیم. روز یکشنبه اما کریم همتی، رئیس هلال احمر ایران، از خرید 1,000,000 دوز واکسن کرونا از چین خبر داد. او همزمان نیاز کشور را 19 تا 29 میلیون دوز اعلام کرد. اما سعید نمکی پیش از این کشور را نیازمند 41 تا 42 میلیون دوز واکسن اعلام کرده بود که به معنای واکسیناسیون 20 تا 21 میلیون نفر خواهد بود. اما کارشناسان از نیاز کشور به دست کم 100 میلیون دوز برای واکسیناسیون دست کم 60% شهروندان ایران خبر می‌دهند. کریم همتی در مورد خرید واکسن از چین گفته که شرایط واکسن چینی با شرایط ما هماهنگ‌تر است. او همزمان از خرید 150 تا 200 هزار دوز واکسن فایزر به وسیله یک نیکوکار خبر داده که به ایران اهدا کرده است. همان واکسن هایی که سر و صدای مردمی را درآورده است. مردمی که واکسن فایزر را متعلق به نور چشمی های حکومتی می دانند. اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، روز یکشنبه برای جلب اطمینان مردمی وارد صحنه شد.
حتما مردم مطمئن باشند که دستورالعمل های شفاف وزارت بهداشت درمان تهیه خواهد کرد و تدوین خواهد کرد و به اطلاع افکار عمومی خواهد رساند. احدی خارج از اون دستورالعمل ها اینجوری نیست که بتونه به واکسن دسترسی پیدا بکنه به مردمی که طبق دستورالعمل در اولویت هستن نتونن. هیچ مقام دولتی، هیچ خانواده مقام دولتی حق نداره خارج از اون دستورالعمل ها به واکسن دسترسی پیدا بکنه.
در میانه همه مشکلات شهروندان، ترس از ادامه فساد دارویی در ایران و قاچاق احتمالی واکسن‌ها از هر نوع و یا توزیع انواع تقلبی آن نیز مزید بر علت شده است. دکتر آلان فتوحی، پزشک و متخصص داروشناسی بالینی و استادیار دانشگاه کارولینسکا در سوئد، در گفتگو با رادیو فردا این نگرانی‌ها را موجه می‌داند.
مسئله بزرگ دیگه‌ای که وجود داره احتمال فساد در بازار و در توزیع واکسن کووید 19 هست. متاسفانه قبلا شاهد بودیم که دست‌هایی سعی کردن که استفاده مالی ببرن از بحران کرونا. دانشگاه بقیت الله در پشت تایید زودرس یک سری داروهای گیاهی بود و دیدیم که به بازار رسیدن این داروها بدون اینکه معلوم بشه که چقدر مؤثر هستن یا چقدر خطرناک هستن. به همین دلیل احتمال سوء استفاده از مسئله واکسیناسیون هست و نگرانی هایی در این زمینه وجود داره. ممکنه اون ویال های واکسن های خارجی که خریداری میشه بعدن دوباره استفاده بشه برای چیزهایی که محتویات اونها معلوم نیست، یا اینکه قیمت های کلان بر اونها اختصاص داده بشه و از این قبیل، و اینها هم نگرانی های وجود آورده که متاسفانه منطقی هستن.
واکنش‌های مردم در صفحات مجازی و پیام‌های شفاهی آنها را. در صورت رعایت نزاکت خبری تنها می‌توان انتقاداتی سهمگین از دولت و کلیت نظام خواند. انتقاداتی از جمله در مورد خرید واکسن چینی که حتی تاییدیه جهانی را دریافت نکرده است، ادامه بازتولید همان واکسن چینی در ایران و احتمال اختصاص واکسن‌های فایزر تایید شده به خودی‌های نظام.
گزارشی بود از الهی روانشاد و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
آقای روحانی، نمیشه مردم رو به کشتن داد تا اینکه شاید واکسن داخلی درست بشه. واکسن داخلی رو هم خیلی خوبه درست بشه، ولی در واقع الان باید واکسن بخرید و شروع کنید به واکسینه کردن مردم. شما خودتون با اون فرستادن مردم به دسته های سینه زنی باعث این وضعیت شدید که اینطور کرونا گسترش پیدا کرد. در حال مردم رو نمیشه به کشتن داد به خاطر بی‌لیاقتی های شماها.
روی صحبتم با مسئولین جمهوری اسلامی و میخوام از آقای رئیس جمهور آقای روحانی یه سوال کنم. آقای روحانی، از اون موی سفیدتون آیا خجالت نمیکشین؟ همینجوری تو چش ملت نگاه میکنین، دروغ میگین. به خدا خجالت میکشه آدم. همه شبکه های خارجی صحبت از دروغگویی از پایه تا بالا مسئولین کشور هستن، همشون دروغ میگن. آقای روحانی چرا دروغ میگین؟ چرا واکسن رو برای ملت تهیه نمیکنید؟ فقط میخواین واکسن چینی رو بخرین که مورد تایید هیچ جانی، حتی همسایهشون تایوان از چین خریداری نکرده. شما چرا دروغ میگین؟ باور کنین باعث شرمه. آیا تو وجود شما چیزی به عنوان وجدان وجود داره؟
یک مقام ارشد جنبش فلسطینی حماس در تقدیر از قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران که در حمله پهپادی آمریکا کشته شد، جزئیاتی از تحویل 22 میلیون دلار پول نقد به حماس در سفر هیئتی از این جنبش فلسطینی به تهران بیان کرد. همزمان نماینده حماس در لبنان برای نخستین بار فاش کرده که قاسم سلیمانی شخصا از نوار غزه بازدید کرده بود و نقش مؤثری در طراحی نقشه‌های تونل‌های زیرزمینی این باریکه داشت. مقامات و رسانه‌های ایران تا به حال تنها از حضور فرمانده کشته شده نیروی قدس در صحنه‌های دیگر منطقه مانند سوریه، عراق و لبنان به تفصیل سخن گفتند و تاکنون خبری در مورد بازدید قاسم سلیمانی از غزه منتشر نشده بود. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
محمود زهار، عضو ارشد کادر رهبری گروه فلسطینی حماس، روز یکشنبه جزئیات تازه‌ای از چگونگی دریافت میلیون‌ها دلار پول نقد از حکومت ایران بیان کرد. او در گفتگو با شبکه عرب زبان تلویزیون دولتی ایران العالم گفت در دیداری که سال 2006 با قاسم سلیمانی فرمانده سابق قدس سپاه در تهران داشته، پس از بیان مشکلات مالی اعضای این گروه و مردم غزه، قاسم سلیمانی خیلی زود درخواست او را پاسخ داده و یک روز بعد 22 میلیون دلار در داخل چمدان‌هایی در فرودگاه تهران دریافت کرده است. به گفته این مقام ارشد حماس، قرار بود مبلغ بیشتری پرداخت شود، اما حمل آن برای هیئت 9 نفره حماس امکان پذیر نبوده، زیرا هر چمدان تنها 40 کیلوگرم گنجایش داشته است. وزیر خارجه وقت حماس این سخنان را در آستانه سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی که حدود یک سال پیش در حمله پهپادی آمریکا کشته شد بیان کرد. در حالی که وضع اقتصادی ایران در سالهای اخیر به ویژه در یک سال گذشته در نتیجه همه‌گیری کرونا و تحریم‌های فلج کننده آمریکا به شدت وخیم شده، برخی گزارش‌ها حاکی است که حمایت‌های مالی ایران از سازمان‌های مسلح فلسطینی در غزه و دیگر گروه‌های شیعه مورد حمایت این کشور در نقاط مختلف خاورمیانه کماکان ادامه دارد، هرچند به نظر می‌رسد این کمک‌ها به اندازه گذشته نیست. وزارت دفاع اسرائیل هفته گذشته از ضبط 4 میلیون دلار پولی را که به تازگی از ایران برای حماس ارسال شده بود خبر داد. آنطور که وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرده، مبلغ یاد شده برای توسعه زیربناهای تروریستی حماس در غزه از جمله تولید تجهیزات جنگ افزاری و پرداخت به فعالان این سازمان از ایران به غزه رسیده بود. به گفته اسرائیل این پول برای صاحب یک صرافی در غزه که به سران حماس نزدیک است ارسال شده بود. همزمان حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان هم در سخنانی درباره نحوه حمایت‌های حکومت ایران از گروه‌های حماس و جهاد اسلامی در فلسطین گفت قاسم سلیمانی برای حمایت لوجستیک. از این گروه ها هیچ خط قرمزی قائل نبود و در رساندن انواع موشک ها به آنان در غزه نقش داشت. از سال 1388 به این سو و به خصوص در اعتراضات مردمی در سالهای 96 و 98 در ایران، شمار زیادی از معترضان و به ویژه اخشاری که وضع اقتصادیشان به شدت وخیم شده با سر دادن شعارهایی مشخص، هزینه کردن پول مردم ایران برای نیروهای تحت حمایت جمهوری اسلامی در غزه و دیگر نقاط جهان به شدت اعتراض کردند. با این حال اظهارات مقامات حکومتی ایران همچنان نشان می‌دهد که نه تنها حمایت‌های مالی جمهوری اسلامی از این گروه‌ها ادامه یافته، بلکه نیروی قدس سپاه نیز کماکان نقش مؤثری در حمایت تسلیحاتی از حماس و جهاد اسلامی در غزه دارد.
بله، گزارشی بود از رضا جمالی. اما در گفتگویی که ساعتی پیش با حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، ابتدا از اهداف جمهوری اسلامی در حمایت از گروه‌های فلسطینی پرسیدم. حبیب حسینی فرد:
رابطه‌ای که ایران با حماس داره یه مقدار رابطه خاصیه، اونم به این دلیل که حماس تنها سازمان سنی مذهب در منطقه که ایران باش داره همکاری میکنه و پشتیبانی اساسی ازش به عمل میآوره. هرچند که رهبران حماس هم اینجا و اونجا میگن که رابطه ما با جمهوری اسلامی راهبردیه، ولی دقت بکنیم عمدتاً اون جاهایی که حماس در رابطه با متحدان دیگرش مثل ترکیه، قطر و کشورهای دیگه دچار مشکل شده، بیش از پیش به طرف ایران چرخیده و به نوعی یک استفاده ابزاری توی مناسباتشون از ایران داره. خب آقای الزهار راجع به سال 2006 داره صحبت میکنه که آقای سلیمانی در اون مقطع که حماس به خاطر شورای بین‌المللی و درگیریش با سازمان آزادی بخش فلسطین زیر فشار و پول نداره که حقوق کارمنداش در غزه رو بده، می‌بینیم که رو میاره به ایران و ایران هم به این رابطه کمکش میکنه. و خب حتی سال 2012 هم که با سر مسائل مربوط به سوریه، حماس زیر فشار کشورهای عربی، متحدان عربیش، مجبور میشه که با رژیم اسد قطع رابطه بکنه و به حمایت از گروه‌های اپوزیسیون سوریه رو بیاره، رابطه ایران و حماس شکرآب شد تا برای 5-6 سال. ببینید باز اون جایی دوباره حماس برمیگرده به طرف ایران سال 2017-2018 که تمام امکانات مالیش رو مصری‌ها، اسرائیلی‌ها، تونل‌هایی که داشتن در حماس در مرز مصر از اونجا قاچاق می‌کردن، اینا کشف شد، نابود شد از طرف اسرائیلی‌ها، مصری‌ها، و بیش از پیش دوباره حماس با مشکلات مالی برخورد کرد. دوباره یادش افتاد که میتونه بره سراغ ایران و از ایران امکانات بگیره. تا حالا هم جمهوری اسلامی اینجوری توجیه کرده که ما عمق استراتژیک داریم با حماس و اینها، و ما می‌بینیم که نه صرفا این کمک‌های مالی در چارچوب اسرائیل ستیزی، در چارچوب این چیزی که به توهم برای خودشون عمق استراتژیک تعریف کردن، هم تجهیزات موشکی حماس رو تامین می‌کنن، هم به کمک‌های مستشاری دارن. اخیراً خب صحبت سر این شده که حتی خود آقای سلیمانی یک دفعه به غزه رفته و در ساخت این تونل‌هایی که بهشون اشاره شد ایده داشته، اونجا کمک کرده به حماس. توی این چارچوب ما می‌بینیم که عمدتاً این جمهوری اسلامیه که داره هزینه‌های اساسی صرف می‌کنه، اون هم تو چارچوب توهمات و استراتژی بسیار فاجعه‌باری که در منطقه در رابطه با مسائل مربوط به اسرائیل شده.
ما می‌دونیم این سیستم دفاعی گنبد آهنینی که اسرائیل داره عملاً جلوی تمام تهدیدها رو گرفته. بنابراین مخارجی که ایران متحمل میشه برای تأمین موشک‌ها و هزینه‌ها و کلاً کارهایی که خود حتی حماس انجام میده، خب واقعا نتیجهش چی هست؟ الان وزارت دفاع اسرائیل روز دوم دی اعلام کرده که وزیر دفاعشون فرمان ضبط 4 میلیون دلار پول رو که به تازگی برای حماس ارسال شده بوده صادر کرده.
این سیاست ایران بیش از پیش داره به بن‌بست میخوره. از طرفی میبینیم که اون سه تا نیروی که الان در به قول خودشون زیر گوش رژیم صهیونیستی دارن تقویت میکنن و فکر میکنن که برای خودشون عمق استراتژیک ساختن، یعنی هم سوریه، هم حزب الله در لبنان و هم حماس در اصطلاح کنار نزدیک مرزهای اسرائیل، با مشکل روبرو شدن. یعنی اسرائیلی ها هم مواضع ایران و حزب الله رو در درون سوریه دائم زیر حملات خودشون دارند. به نوعی امکانات حزب الله ظرف این ماه های اخیر مقدار کشف شده، تونل هایی که اسرائیلی ها شناسایی کردن اونا رو از بین بردند. امکانات مالی ایران بیش از پیش زیر ضربه و خود حزب الله هم الان با توجه به بحرانی که کل دولت لبنان داره با مشکلات عدیده‌ای روبرو شده. و خب ما در مورد حماس همونطور که شما اشاره کردید، این مشکلاتی که داره اینه که خب راجع به اینکه کشور عربی هم دارن عملا به طرف اسرائیل میچرخند، میبینیم که بیش از پیش این اسرائیل که داره حول خوش ایران تقویت میشه، خودش رو تقویت میکنه. یعنی اگر یه روزی فکر میکرد ایران که با این گروه های مثل حماس و حزب الله و اینا داره میره که اسرائیل رو محاصره بکنه، اسرائیلی ها هم با تضعیف مالی تسلیحاتی خود ایران و گروه های متحدش از یک طرف و با روابطی که دارن برقرار میکنن با همسایگان ایران در کشورهای عربی و روابط گسترده‌ای که فرض کنید با آذربایجان داشتن و دارن، تو این جریان جنگ قره‌باغ هم بیش از پیش مرئی شد، آشکار شد. بیش از پیش اونها که دوربر ایران به نوعی دارن امکانات جور میکنن و خب ما این حالا هنوز قطعی نیست، ولی فرض کنید کشته شدن آقای فخری‌زاد مثلا در تهران با توجه به همین امکانات احتمالاً انجام شده، امکانات بیشتری که فرض کنید اسرائیل داره تو منطقه به دست میاره و بیش از پیش ایران داره با این مشکل روبرو میشه که آیا ادامه این سیاست تا چه حد مسراق میتونه سودشه و تا چه حد فاجعه ایجاد میکنه برای منافع ملی.
گفتگویی بود با حبیب حسینی فرد در مورد اهداف جمهوری اسلامی در حمایت از گروه‌های فلسطینی.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
محمود احمدی بیغش نماینده اصولگرای مجلس ایران گفته است این برداشت در افکار عمومی وجود دارد که طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری فقط برای یک یا دو نفر نوشته شده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روزهای اخیر با تعیین شرایط عمومی و اختصاصی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در صدد محدود کردن شرایط نامزدها به نهادها و گروه‌های خاصی هستند. در گفتگویی که ساعتی پیش با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، ابتدا از رویه‌ای پرسیدم که نمایندگان مجلس برای اصلاح این قانون در پیش گرفتند. احسان مهرابی:
رویه‌ای که نمایندگان مجلس درباره اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری پیش گرفتند برخلاف اون ساختاری هست که از رئیس جمهور در خود جمهوری اسلامی حتی انتظار میره، چرا که موضوعاتی مانند تحقیق محلی درباره نامزدهای ریاست جمهوری یا اینکه نامزدهای ریاست جمهوری به ظهور امام زمان معتقد باشند یا شرایط خیلی ریز و جزئی درباره نامزدها حتی با خود ساختار جمهوری اسلامی که معمولاً نامزدهای ریاست جمهوری افراد شناخته شده‌ای هستند تناقض داره و به نوعی شبیه شرایط نامزدهای انتخابات مجلسه. از سوی دیگه این شرایطی که به هر حال نمایندگان برای نامزدها تعیین کردن به این معناست که تنها افراد خاصی و در یک مجموعه جناح‌های سیاسی خاصی بتونن نامزد انتخابات بشن. از جهت دیگه هم خیلی کمکی به کیفیت وضعیت نامزدها نمی‌کنه و به نوعی تنها درباره محدودسازی نامزدها هست. به هر حال قبلا هم شورای نگهبان خودش رویش این بوده که از تعداد زیادی از نامزدها تنها 5 یا 6 نفر را به نوعی انتخاب می‌کرده، اما اگر این طرح نمایندگان بخواد اجرا بشه عملاً اون 5-6 نفر هم قاعدتاً از یک مجموعه و یک جناح خواهند بود و به نوعی میشه گفتش که حتی در مقایسه با نامزدهای دوره‌های قبل هم کیفیت کمتری را خواهند داشت.
میدونیم که این طرح مخالفانی هم داره، از جمله مجید انصاری که یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هست به صحبت‌های آقای خمینی اشاره کرده و گفته که ممنوعیت ورود نیروهای مسلح به دسته‌بندی‌های سیاسی از محکمات و اصول بنیادین و تغییرناپذیر اندیشه سیاسی آیت الله خمینی. خب این رو چطوری میشه تفسیر کرد؟ الان رسما دارن برخلاف نظر بنیانگذار جمهوری اسلامی میخوان رفتار کنن گویا.
موضوع ورود حضور نظامیان در انتخابات ریاست جمهوری البته ربط چندانی به این طرح نداره، چون از سال 80 به بعد در هر دوره انتخابات ریاست جمهوری معمولا یک نظامی حضور داشته و این موضوع جدیدی نیست. اما به این دلیل که به هر حال این دوره انتخابات ریاست جمهوری خیلی کمتر به نسبت دوره‌های قبل رقابتی، این بحث مطرح شده که به هر حال یک نظامی ممکنه رئیس جمهور بشه. در طرح نمایندگان مجلس هم البته باید سرلشکر کشورها به تعبیری نامزد ریاست جمهوری بشن که خب تعداد اونها هم خیلی کم هست، معمولا حدود 10 نفر هست که اونها هم فعلا خیلی چهره شاخصی در بینشون وجود نداره برای نامزد شدن، یا افرادی هم که قبلا نامزد شدن مثل علی شمخانی یا محسن رضایی. و در این میان تنها به هر حال حسین دهقان هست که مطرح هست که ممکنه چهره جدیدی از نظامیان باشه که نامزد شده. بر اساس این طرح بعضی از چهره‌های نظامی که نامزدیشون مطرح هست، از جمله سعید محمد فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران، ممکنه نتونه نامزد بشه. ولی به هر حال این بخش از طرح خیلی ربطی به نامزد شدن نظامی‌ها نداره و اون همیشه یک روند معمول بوده در ساختار جمهوری اسلامی. از سوی دیگه به هر حال در دوره آقای احمدی نژاد هم درسته که او از چهره‌های شاخص نظامی نبود، اما به هر حال این سپاه پاسداران بود که خیلی تاثیرگذار بود در انتخابات ریاست جمهوری.
الان یک نماینده اصولگرای مجلس آقای احمدی بیغش میگه که برخی عجله میکنن طرح رو به انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 برسونن و این عجله باعث میشه که قانونی غیر دقیق مصوب بشه. فکر میکنین که مسئله عجله‌ای که دارن نماینده ها یه پیامی پشتش هست احیانا؟
اگر این طرح نمایندگان توسط شورای نگهبان تایید بشه، به این معناست که شورای نگهبان و مجموعه هایی در دفتر رهبر جمهوری اسلامی خودشون تصمیم گرفتن که این طرح اجرا بشه و برنامه خاصی برای انتخابات ریاست جمهوری دارن. چون که معمولا قبلا رویه شورای نگهبان این بوده که همه طرحهایی که به نوعی برای تعریف شرایط نامزدهای انتخابات وجود داشته رو رد می‌کرده، چون معتقد بوده که شرایط نامزدها در قانون اساسی مشخص شده و وظیفه شورای نگهبان هست که اونها رو تشخیص بده. و اگه الان شورای نگهبان این طرح رو با این ویژگی هایی که داره تایید بکنه و این طرح به انتخابات ریاست جمهوری برسه، نشون میده که به هر حال تنها موضوع دغدغه نمایندگان یا طرح نمایندگان نبوده و یک مجموعه‌ای در حکومت جمهوری اسلامی و دفتر رهبر جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیدن که این طرح تهیه بشه و ازش هم حمایت کردن، چون در شرایط عادی قاعدتا شورای نگهبان این طرح را رد خواهد کرد.
بله، گفتگویی بود با احسان مهرابی.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و حالا وقت آن رسیده که از دنیای پرتنش سیاسی دور بشیم و به دنیای پرهیجان ورزشی برسیم با کارشناس ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب.
کنفدراسیون فوتبال آسیا روز گذشته با اعلام انصراف ازبکستان از جمع کشورهای خواهان برگزاری رقابت‌های جام ملت‌های این قاره در سال 2027 تأکید کرد 4 کشور ایران، قطر، عربستان و هند به عنوان نامزدهای نهایی این میزبانی باقی مانده‌اند. دبیر فدراسیون فوتبال ایران هم در این ارتباط اعلام کرد بازرسان AFC ظرف 3 ماه آینده به ایران می آیند تا از نزدیک امکانات و زیرساخت‌های ورزشی ما را برای میزبانی جام ملت‌های 2027 بررسی کنند. اما بسیاری از دست‌اندرکاران فوتبال معتقدند ایران توان رقابت با قطر برای کسب این میزبانی را ندارد. سعید آذری مدیر عامل باشگاه فولاد خوزستان پیش از این در مورد میزبانی ایران در جام ملت‌های آسیا در سال 2027 گفته بود:
نمیدونم به استناد کدوم امکانات و به استناد کدوم زیرساخت‌های مهم برگزاری مسابقات بزرگ بین‌المللی همچین ادعایی رو داریم. من فکر می‌کنم اینکه با آینده فکر بکنیم و دنبال این باشیم که همچین هدف گذاری کرده باشیم خیلی خوبه، ولی این مستلزم این هست که یه بیزنس پلن خوبی رو به AFC داده باشیم.
رئیس فدراسیون کوهنوردی ایران اختلال GPS در کوه‌های شمال تهران را تایید کرد، اما گفته حوادث روز جمعه ربطی به این اختلال ندارد. رضا زارعی روز گذشته در گفتگو با رسانه‌های داخلی همچنین تایید کرده کنار یکی از اجساد زیر برف مانده یک دستگاه GPS هم پیدا شده، اما مشخص نیست این فرد از دستگاه خود استفاده کرده یا نه. در پی ریزش بهمن در ارتفاعات شمالی تهران از روز جمعه تا یک شنبه گذشته 12 نفر از کوهنوردان با گم کردن مسیر خود به نوشته رسانه‌های داخلی زیر آوار بهمن مدفون شدند و جان باختند. برخی از رسانه‌های داخلی اختلال اینترنت را یکی از دلایل جان باختن این کوهنوردان می‌دانند. فدراسیون بین‌المللی فوتبال روز گذشته با ارسال نامه‌ای به فدراسیون ایران از پریا شهریاری ناظر ایرانی مسابقات بین‌المللی برای نظارت در رقابت‌های فوتبال بازی‌های المپیک توکیو دعوت کرد. پریا شهریاری پیش از این در بازی‌های مختلف بین‌المللی به عنوان ناظر حضور داشته است. این برای اولین بار است که یک بانوی ایرانی جهت نظارت در بازی‌های فوتبال المپیک دعوت می‌شود. رقابت‌های المپیک 2020 توکیو به دلیل وضعیت کرونایی جهان قرار است در سال 2021 برگزار شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست. هیچ وقت واسه پرسیدن. هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به آخرین برنامه مجله نیمه شب میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادند ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به یک گفتگوی ویژه رادیو فردا در مورد قتل‌ها و اعدام‌های سیاسی در ایران حاصل تلاش همکارم فرشته قاضی. توجه فرمایید.
بسیاری از خانواده‌هایی که فرزندانشان توسط جمهوری اسلامی اعدام یا در اعتراضات خیابانی کشته شدند، تحت فشارهای امنیتی مجبور شدند آنها را شبانه و بدون مراسم‌های معمول به خاک بسپارند. بسیاری از خانواده‌ها هم همچنان چشم به راه نشانه‌ای از محل دفن فرزندانشان هستند. امجد حسین پناهی، برادر رامین حسین پناهی که شهریور 1397 در زندان رجایی شهر اعدام شد و جنازه اش را به خانواده او تحویل ندادند، در مصاحبه با رادیو فردا میگوید ندادن جنازه ها در درجه اول یک نوع شکنجه روحی و روانی برای خانواده هاست و در درجه دوم به قول خودشان نمیخواهند محلی درست کنند که مرکز مراجعه خانواده ها، فعالان و تجمع شود. رامین حسین پناهی و زانیار و لقمان مرادی شهریور 1397 اعدام شدند و امجد حسین پناهی میگوید هیچ اطلاعی از اینکه کجا دفنشان کردند نداریم و این زجری است که ما میکشیم. دو سال است که مادرم مثل مرغ پرکنده به تمام گورستان‌های ایران سر زده، هر گور ناشناسی را یاد کرده که نکند در این گور پسرش خوابیده باشد. با امجد حسین پناهی من فرشته قاضی گفتگو کردم که در ادامه میشنوید.
برادرتون کجا به خاک سپرده شده و با جنازه اش چیکار کردند؟
بله، همونطور که میدونید در 17 شهریور 1397 یعنی دو سال و خورده پیش رامین رو اعدام کردن تو زندان رجایی شهر کرج همراه با زانیار و لقمان مرادی. یعنی از اون تاریخ متاسفانه ما، یعنی دو سال و چند ماهی فکر کنم میگذره، ما هیچ اطلاعی مبنی بر این که کجا دفنش کردن و یا این که درخواستای مکرر ما و کلای رامین، فعالان حقوق بشری و مدنی در کردستان و متاسفانه ثمر بخش نبوده و جنازه ها رو تحویل ندادن. هرچند تو این دو سال یعنی خیلی از فعالان مدنی، حتی مثلا چند عضو شورای مجلس ایران و چند تا مقام استانی هم یعنی مراجعه کرده بودن به واسطه این فعالان مدنی، چه فعالان مدنی پیگیر بودن. فکر کنم اگر اشتباه نکنم یک سال پیش بود یک بار چند فعال مدنی هم به دفتر استانداری کردستان مراجعه کردن جهت این که به هر حال حداقل رامین رو اعدام کردی، جنازه شو یا پس بدید یا محل دفنش رو به خانواده‌اش نشون بدید. یه پدر و مادر گیرن این آخر عمری به هر حال دوست دارن یا به هر حال واسه شون مهمه که بفهمن جنازه پسرشون کجا دفن شده. ما تا جایی که میدونیم به هر حال هم اطلاعات سپاه و هم وزارت اطلاعات، یعنی این دو نهاد امنیتی یعنی دقیقا نمیدونم برحال آیا مشترکن یا کدومشون، این دو نهاد امنیتی جنازه رامین و زانیار و لقمان رو دفن کردن و همین دو نهاد امنیتی هرچند هر دو یعنی شاکی پرونده رامین بودن و تو دادگاه هم هر دو نهاد امنیتی طی نامه رسمی اون موقع به دادگاه رامین فرستاده بودن تقاضای اعدام کرده بودن و یعنی به قول مسئولین استانی به درخواست نهادهای امنیتی از جمله وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه این محل دفن این عزیزان تاکنون به هر حال نامعلوم مونده، هرچند تو این یعنی دو سال خب خودت میدونی به هر حال مادرم چند بارم تو توییتر نوشتم متاسفانه به خیلی جاها مراجعه کرد که جواب یعنی جواب درستی رو دریافت نکرد از مسئولین قضایی حکومتی و حتی مثلا استانی و به خیلی از گورستان ها سر زدن خانواده های ما متاسفانه تا کنون یعنی حتی این که بذارن چه میدونم محل دفنم به ما اعلام کنن و دل این پدر و مادر و خانواده دیگر عزیزانم آروم بگیره نسبی به هر حال نشون ندادم متاسفانه.
فهم کنید به چه دلیلی این کارو کردن؟ قبل از برادر شما و قبل از زانیار و لقمان فرزاد کمانگر، شیرین علم‌هولی و خیلی های دیگر هم جنازه هاشون رو به خانواده ها تحویل ندادن.
در واقع در جمهوری اسلامی در این سالها خودت میدونی به هر حال در این 41 سال جدا از این که به هر حال زندانی رو میگیره یا یک فعال رو میگیره در دادگاه‌های چند دقیقه محکوم به اعدام میکنه، شکنجهش میکنه و نهایتا اعدام میکنه، هرچند در حق این زندانی به هر حال از روز بازداشتش تا روز اعدامش ظلم میکنه، در واقع سعی میکنه در کنار این که به هر حال ظلمی که به این فعال میکنه به خانواده و اطرافیانش هم ظلم کنه، شکنجه بده اونا رو. در واقع در درجه اول به نظر من یه نوع شکنجه روحی و روانیست برای خانواده ها، در درجه دوم به هر حال به قول خودشون نمیخوان محلی رو درست کنن که به هر حال یعنی مرکز مراجعه فعالان خانواده ها و تجمع بشه. خودتون میدونید کیسای مثل کیس فرزاد کمانگر و رامین حسین پناهی دو کیس بزرگ یا دو کمپین بزرگ بودن در ایران که علیه این حکمشون به هر حال یعنی درست شد و خب قاعدتا این نهادهای امنیتی حتما تصمیم میگیرن تو این مورد که به هر حال این قبره رو به خانواده ها نشون ندن که به هر حال و یا اینکه نذارن خانواده ها اینا رو دفن کنن تا چه جنازه ای صورت بگیره، تجمعی صورت بگیره و بعدن هم این آرامگاه به هر حال محل چه میدونم مراجعه خیلی از فعالان و خانواده ها بشه. ولی خب در درجه اول به نظر منم یعنی همون اذیت خانواده ها هستش. تو تصور کن مثلا تو این سالها من خیلی رو دیدم، خیلی از فعالانی به هر حال زندانی شدن، اعدام شدن و بعدن هم مثل رامین و فرزاد جنازه هاشون معلوم نیست کجا دفن شدن و یا چند مورد دیگه بوده مثلا خودشون شبانه دفن کردن. احسان فتحیان 20 آبان 88 که اعدام شد، یک فعال کرد بود، بعد از 24 ساعت از اعدامش به خانوادش اعلام کردن که در کرماشان در فلان قبرستان به هر حال دفن کردیم ولی اجازه هیچ گونه مراسم ختمی و یا این که به هر حال خیلی چیزا رو ندارید که بعدن هم حتی به سالگردش هم نرسید چند بار سنگ قبرش که به هر حال توسط خانواده‌اش درست شده بود شکستن. و یا شیرکوی معارفی یکی از فعالان دیگه بود که اهل بانه، ایشون هم شبانه بردن بانه، اجازه دادن پدر و مادرش بیاد شبانه نصف شب شیرکو رو دفن کردن و خیلی تهدیدآمیز به خانواده اعلام کردن که اجازه هیچ نوع مراسم و هیچی رو ندارید. ولی خب در مورد خانواده های دیگه از جمله خانواده من خب اینا تهدید کردن به هر حال تهدیدات خودشون رو به هر حال یعنی به ما اعلام کردن که به هر حال مراسم ختم نگیرین. خوشبختانه مردم به هر حال گوش ندادن و مراسم ختم گرفته شد. چه میدونم 3 روز عزای عمومی در 3 روز یعنی مراسم ختم در مسجد جامعه زادگاهمون برگزار شد. یعنی اینا نشانه هایی بود که به هر حال اونا دریافت کرده بودن که اگر این جوانو به هر حال پس بدن، رامین رو به هر حال جنازه‌شو به ما پس بدن و یه جایی دفن کنیم، احتمالاً به هر حال این یعنی میتونه چه میدونم همواره جایگاهی بشه برای احتراز مراجعه و تجمع محترزین به قول خودشون. ولی خوب از طرف دیگه یعنی در عالم واقعیت این زجری هستش که ما بر حال میکشیم، بخصوص پدر و مادرم. یعنی 2 سال مادرم مثل مرغ سرکنده یعنی سرکنده میمونه. این 2 سال رو باور کن به تمام گورستانهای ایران سر زده. بر حال هر کی گفته مثلا در بهشت زهرا نمیدونم بی بی سکینه، بر حال هر گورستان دیگه، بر حال تو بخصوص تو مرکز، تو کرج و جاهای دیگه سر زده به هوای این که بر حال یعنی یا هر گور ناشناسی و بر حال یاد کرده که نکنه بر حال تو این گور پسر ایشون خوابیده باشه. بر حال واقعا این زجری هستش که خلاصه این نهاد این رژیم بعد از اعدام رامین بر حال به پدر و مادر و به اطرافیانم تقدیم.